بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين واللعن على اعدائهم اجمعين. خداوند را شکر میکنیم که اشتغال ما را به فقه اسلامی، فقه اهل بیت علیه السلام قرار داده. حدیث نبوی اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و الهمه الیقین. خداوند متعال وقتی که اراده کنه به یک بنده خیر و صلاح پیش بیاره، او را در دین فقیه میکنه، یعنی درک عمیقی از همه ابعاد دین انسان داشته باشه میشه فقیه. این الحمدلله شغل ماست. بحثی که ما داشتیم این بود که در اجازه، در بیع فضولی، در اینکه اجازه مؤثره شکی نیست، اما مؤثره به نحو کشف یا به نحو نقله. فرق بین کاشفه و ناقله عرض کردیم. کاشفه آن است که از اون موقع که عقد واقع شده آثار را مترتب بکنیم، بگیم که اون عقد تا به حال صحت تأهلیه داشت، اما با آمدن اجازه کشف میکنه بگیم که نه، صحت فعلیه بوده از اون تاریخ. دوستان مثال هم عرض کردیم، مثل گوسفند را اول محرم بفروشه، گوسفندی که دارای پشم و شیر و امثال آن که نماعات گوسفنده، ولی 15 محرم اجازه به وجود بیاد. اگر قابل بشیم اجازه کاشف هست، از اول محرم پشم و شیر و همه مال مشتری میشه. قائل بشیم به اینکه ناقلان از 15 محرم به بعد پشم و شیر مال مشتری خواهد بود. سه تا مثال عرض کردیم، این یک مثال بود. مثال دیگه عرض کردیم به اینکه خانه اجاره داده شده اول فروردین سال 92، فضولیان اجاره داده شده، ولی 2-3 ماه بعدش اجازه آمد، بگم اگر کاشف هست از همون اول فروردین اجاره و آثار اجاره، بگم ناقلا نه، از اون وقت که اجازه آمده، خرداد ماه اجازه آمده، از اون موقع آثار اجاره مترتب بشه. مثالی از دادیم برای عقد انقطاعی، اون هم به همین شکله. اگر اول فروردین عقد انقطاعی واقع شد، ولی اون مرئه نمیدانست، فضولیان بود عقد انقطاعی، 2-3 ماه بعدش متوجه شد به عقد انقطاعی و اجازه کرد. اگر بگیم به این که اجازه کاشفه از همون اول فروردین اون عقد انقطاعی محقق شده و آثارش را مترتب بشه، بگم نخیر، اجازه ناقله از اون اول خرداد، اول تیر که اجازه داد، از اون موقع به بعد آثار زوجیت مترتب میشه. خلاصه مطلب از لحاظ موضوع روشنه. بعد از تمام بحث ها، حالا شیخ انصاری که به ترتیب کلامی ایشان بحث میکنیم، بقی الکلام فی بیان ثمره بین الکشف و احتمالات و نقل. حالا میگه کلام در این هست که خود شیخ انصاری نقل تقویت کرد از لحاظ دلیل، ولی از لحاظ روایات گفت کشف رو میرسانه. و عرض کردیم به اینکه دسته ناقله، دسته کاشفه عرض کرد. خلاصه حالا بقیه کلام در بیان ثمره بین کشف و احتمالاته. شیخ اعظم انصاری 3 احتمال برای کشف گفتن. دوتاش گفت کشف حقیقی میشه، اما سوم کشف حکمی. کشف حقیقی اگر ما قائل بشیم به این که اجازه به طور شرط متأخر مؤثره، ولو به این که اجازه بعدن میاد، اما بگیم که این یک شب از اون وقت که عقد واقع شده صحت فعلی محقق میشه و ملکیت و آثار مترتب میشه. اینجا ولو این که اجازه شرط متأخره، اما به قول صاحب جوار و امثال اونا در شرع این حساب ها نیست. این که شرط متأخر که بیاد باید مشروط بعد از آن باشه و تقدم پیدا نمیکنه مشروط بر شرط، در امور تکوینی است، اما در امور اعتباری این چنین نیست. ممکنه معتبر اعتبار کرده باشه، چیزی که بعدن میاد آثارش قبلا مترتب باشه، این اعتباریه. بنابراین یک قولی بود که اجازه کاشفه است ولی به طور شرط متأخر، این یک قول بود. کشف حقیقی هم دومی که اجازه کاشفه است، اما تعقب اجازه شرطه، خود اجازه شرط نیست، تعقب یعنی عقد متعقب بالاجازه، این صحیحه و مؤثره. با آمدن اجازه میفهمیم که این عقد متعقب به اجازه بوده. وقتی فهمیدیم عقد متعقب به اجازه بوده، عقدم از اون وقت واقع شده، آثار را مترتب بکنیم. این دوتا را شیخ اعظم انصاری کشف حقیقی نامیدن. یکی این که اجازه به طور شرط متأخر شرط بشه، دوم تعقب العقد بالاجازه شرط بشه. این دو تا رو گفتن که کشف حقیقی می نامیم. اما کشف حکمی، گفتن استاد ما شریف را علما به کشف حکمی قائل بود، شیخ هم همان را قبول کرد. اون اینه به این که بعد از آمدن اجازه ما قائل میشیم که از اون موقع نما آثار عقد را بعد از آمدن اجازه از اون وقت مترتب میکنیم، نماعات و امثال اینا. ولی ملکیت نبوده، ملکیت تا 15 محرم نبوده، اما آثار ملکیت را از اول محرم مترتب میکنیم. اینه به این کشف حکمی. نماعات را در هر سه مال مشتریه، اما در کشف حقیقی که هر دو نوعش ملکیت از اول وقوع عقد هست، اما در کشف حکمی ملکیت از اول وقوع عقد نیست، از 15 به بعده، اما نماعات که آثار است از همان اول محرم مترتب میکنیم. یه مقدار فاصله زمانی اگر باعث شده باشه که شما این مطلب در ذهنتان خیلی معنوس نباشه، این بیان برای این بود که ما احتمالات کشف را درست بود. بله، اینها تعبدن میخوان بگن همچی چیزی هست، میخوان بگن به این که اینا همش اعتبار بگیم که ما راه را هموار کردیم. اعتبار همش دست معتبر اختیارش، از این جهت گاهی ملکیت را مترتب میکنه، گاهی ملکیت مترتب نمیکنه. اگر این شخص از دنیا رفته مالک همه چیز بوده، در میان اولادش یک مسلمان است، بقیه کفاران هیچ ملکیت ندارن، ارث نمیبرن، ملکیت مالوی این نفره، اینا امور اعتباریه است. امور اعتباریه، اعتبارش نحوه اعتبار به دست معتبرشه. بل از اون را خیلی آسان، ما هم مبران همانه که فرق است بین امور اعتباریه و امور تکوینیه. در اینجا همینطور میگیم، اینا خواسته همینطور بگه، واسه ملکیت دلیل نداریم، بلکه اصل برخلافش بود، استصحاب کرد بقا بر ملکیت را تا آمدن اجازه قبلا خواندیم دیگه. میگفت بین که ملکیت نیست اما آثار را تعبدن مترتب میکنیم. حالا کم کم معلوم خواهد شد. بقیه کلام در بیان ثمره بین کشف به احتمالاته که سه تا احتمال بود، دو تا حقیقی یکی حکمی و نقل، که بین کشف و نقل چه ثمره‌ای وجود داره. فنقول اما ثمره علی الکشف الحقیقی. حالا اول بریم سراغ کشف حقیقی بعد کشف حکمی. در کشف حقیقی دو نوع بود کشف حقیقی. یکی این که اجازه شرط بود ولی به طور شرط متأخر، دوم که تعقب العقد ولی اجازه شرط بود. بله، می فرمان که ثمره بر کشف حقیقی بین این که خود اجازه شرط باشه به طور شرط متأخر، یا این که شرط تعقب العقد ولی اجازه و لحوق حاله، شرط تعقب عقد به اجازه و لحوق الاجازه به عقده. بله، در این دو صورت هر دوشان بعد از اینکه اجازه آمد ملکیت از اول امر حاصله. بس نماعات مبی مال مشتریه، گوسفند پشم شیرش مال مشتریه از اول محرم. به اون وقت اون ثمنی هم که در عقد فضولی داده شده به اون بایه، اون هم اگر نما داشته باشه نمای اون هم مال بایه است، چون نقل و انتقال ملکیت از اول وقوع عقد حاصل شده دیگه. بنابراین در هر دو کشف، چه کشف این که بگیم که اجازه شرطه، چه تعقب العقد ولی اجازه شرطه، در هر دو از اینها نماعات، نمای مبی مال مشتری، نمای ثمن مال بایه. حتی اگر بدانن عقد فاقش اجازه خواهد آمد، از حالا میتوانن اون آثار رو مترتب کنن. شیخ هم میفرماین فقط یز رو فی جواز تصرف کل من هما فی منطق رعلی به انشاء الفضولی ازا علم اجازت المالک فی ما بعد. هر دو از اینها، بایه در اون سمن، مشتری در اون مبی، بله، تصرف میکنن در تمام اون چه که مال اون کتاب است، مال اون گوسفند، مال اون چیه. اگر بدانن که بعد از این اجازه اطراف مالک خواهد آمد. خب در ثمره، در کشف حقیقی هر دو قسم اینطوره. اما ثمره بین کشف حقیقی و حکمی، دو تا کشف حقیقی به قول شیخ، یکی اونجا که خود اجازه شرط باشه به طور شرط متأخر، یکی آن که تعقب العقد بل اجازه شرط باشه. در این دو تا رو هر دو ایشون کشف حقیقی میگن. اما کشف حکمی چیه؟ کشف حکمی اینه که اون وقتی که اجازه آمد ما از اون تاریخ میریم سراغ اون عقد، میگیم ملکیت تا به حال نبوده اما آثار ملکیت مترتب بکنیم. این همون قول شریف العلماء است. بله، حکمی، در حکمی با اینکه نفس اجازه شرطه یظهر فی مثل، حالا شیخ آمده سراغ یک مسئله زده. قبل از اون مسئله شیخ این عبارت عرض کنم، یظهر در مثل ذوت المشتری جاریه را، رفته سراغ وطی مشتری جاریه را، عقدی واقع شد فضولیاً به یک جاریه. مشتری هم قبل از آمدن اجازه اون جاریه را وطی کرد و از این وطی هم ولدی به وجود آمد که این جاریه میشه ام ولد. ام ولد احکام زیادی داره. ام ولد شما که پدر فرزند است که حر است، اون بچه حر خواهد بود. ام ولد را نبایستی صاحب ام ولد بفروشه، نگه داره، بیعش حرامه مگر در موارد خاصی، که این میمانه بعدن این به پسرش میرسه و چون پسر نمیتونه پدر مادر رو مالک میشه آزاد میشه. یک همچی چیزایی در اون موارد وجود داره. اینه که شیخ اعظم انصاری آورده اینجا مثال را به ام ولد داده تا این کاملا مطلب بین کشف حقیقی و کشف نقل چوکم است معلوم میشه. اما خب امروز چهارشنبه است، ما همینقدر برای شروع عرض کردیم، وارد اون بحث ام ولد نمیتونیم بشیم. با توفیق پروردگار بحث شروع میکنیم. اما خب میدونید چهارشنبه ها ما بحث اخلاقی هم داشتیم. این چهارشنبه یک امتیاز خاصی داره. چهارشنبه امروز مصادف است با فردا که 19 دی و 19 دی در تاریخ انقلاب جایگاه بسیار بسیار بلندی داره. 19 دی روزی است که مردم قم اعم از روحانی و غیر روحانی واقعا اون عظمت قم را، بصیرت قم را نشان دادن، که در روایات ما سلام الله علی اهل قم امام صادق علیه السلام فانهم اهل رکوع و سجود و قیام و قعود هم الفقها هم العلماء. از این لفظ تعبیرات، خب این قم است دیگه. قم واقعا خودش نشان داد، برای اینکه در روز 17 دی بعد از اینکه امام رضوان الله علیه، باید خیلی مختصر بگم واقعا، حالا برام هست در دفتر درباره 19 دی صحبت کنم. بعد از اینکه حالا امام رضوان الله علیه یک آیه محور حرکتش بود، شمردن 28 دفعه امام در نوشته ها و سخنرانی ها این آیه رو خوانده. این آیه قل انمو اعزكم بواحدة ان تقوموا لله مسلا و فرادا. این آیه آیه 67 از سوره سبع، سوره 34 قرآن مجید. قل انما اعزكم بواحدة ان تقوموا لله مسلا و فرادا. پیغمبر بگو به این مردم، تو بگو من شما رو موعظه میکنم. گاهی موعظه قرآن از طرف قول خداست، یا اعزکم الله، ولی اینجا موعظه پیغمبر متو امر کرده خداوند که او امت را موعظه کنه، همه امت را به این موعظه. قیام باید بکنید، ان تقوم، و قیامتون برای خدا باشه. مسنا و پرادا، چه جمعیت، دوتا دوتا سه دوتا اقل جمعه، چه جماعتن چه تنها تنها، یکی از وظایف شما قیام است. وقت امام شاخ و برگ می دادن به این، یا ایها المدثر قم فانذر. این قیام امر پروردگار بر همه انبیاست. نمونه حضرت ابراهیم، حضرت موسی و غیر ذکر می کردن برای قیام و حرکت. پیغمبر اون نیست که بشینه موعظه کنه در مسجد و محراب و منبر. پیغمبر را باید بیفته و حرکت کنه و قیام کنه و حرکت ایجاد کنه. امام در صحبتاشان این فرمودن، در نفل و شاتم بر صحبتاشان فرمودن، به فرزندش سید احمد خمینی وصیت کرده، اونجا هم این فرموده. 28 جا مثل این آیه واقعا محوره حرکت امامه. قل انما اعزکم به واحده ان تقوموا لله، قیام منم برای خدا باشه. تنها قیام کنه، قیامی که برای خدا باشه. مسنا، چه تنها تنها باشه چه جمعت، مسنا و پرادا. خب بنده سال 22 شمسی که آمدم قم، یک کتابی در اینجا حکمی زاده بوده، یک کتاب نشون اسرار هزار ساله، اهانت به تشیع، بیشتر هرمون حرف وهابی ها، اهانت به تشیع اینها بود و خلاصه به شیعه خیلی ایراد کرده بود. امام در همون موقع کشف الاسرار را نوشتن، در سال 23 امام نوشتن. در اون اول کتاب هم نوشتن قول انما اعزکم به واحده انتقام للدا مسنا و پرادا. نامه های از امام از همین عبارت است. الان در یزد در یک کتابخانه وزیری یک نامه از امام وجود داره در یزد به خط خود امام، اولش همینه، خطاب به علماست در اون زمان، قول انما اعوذکم به واحده انتقام لله مسنا و فرادا. خلاصه این محور حرکت های امام. الله یعلن در روز نوزده همده که خیلی وقت زیادم نداریم تمام شده من بفرمایید، خلاصه روز نوزده دی بعد از حرکت های امام که خلاصه از همون سال 23 که من دواده و 22 شروع کردن ادامه داشت، اون زمان آقای بروجردی علالله مقام با به احترام مرجعیت ایشان خیلی احترام میکرد، حرکت اونجوری نشان نمیداد، اما آقای بروجردی جریان سیاسی رو به ایشان ارجاع میکرد. گاه هم میامدن از آقای بروجردی سوالات میکردن در موضوع قانون اساسی امور سیاسی، ارجاع میداد به امام. و خب حتی در آوردن آقای بروجردی به قوم امام خیلی مؤثر بود. آقای بروجردی رحمت الله علیه در بروجرد بودن، آمدن تهران برای معالجه، ایشان خیلی فعالیت کرد در قوم، رفت تهران و خیلی تقلا علمای دیگر همراه که آقای بروجردی آوردن قوم و قوم بمانه. یادم است که آقای بروجردی حرکت میکرد، ایشان پشت سر آقای بروجردی کفش ها رو برمیداشتن، خیلی واقعا تواضع میکردن، تا اینکه به درس آقای ایشان میرفتن، آیت الله عظما گلپایگان میرفت، آیت الله تمام اعلام اون موقع به درس آقای بروجردی میرفتن، قبل ایشان درس کسی را نمیرفتن. خلاصه احترام آقای بروجردی محفوظ بود، تا اینکه بالاخره اواخر آقای بروجردی شاه به این فکر افتاد که ای اصول ششگانه را به نام انقلاب سفید از طرف آمریکا مأمور شد که اجرا کنه، و این اصول ششگانه خب آمریکا این نقشه را کشیده بود که مردم تا حدی راضی کند. آمدن خدمت آقای بروجردی اصول ششگانه را آوردن که ایشان را میخواست در اون زمان که آقای بروجردی متمایل بشه این کار بکنن. آقا فرمودن که این برخلاف اسلام، یکیش اصلاحات ارضی بود، زمین ها را بگیرن، خب این کار اگر بکنه به حاکم شهر میتونه کار بکنه، ولی یک فقیر، ولی یک نفر آدم عوام کسیش را حق را داره زمین های مردم از مردم بگیره و چه کار است مگر؟ خلاصه زمین های مردم بگیرن از ارباب بدن به رعیت. اینا رو برای آقای بروجردی که بیان کردن، آقا فرمودن که این برخلاف اسلامه، شاه برخلاف اسلام. بعد اون که آورده بودی که صدر الاشراف بود، به آقا گفتن به این که اعلی حضرت عرض کردن که خب در پاکستان و ترکیه این کار شده، شما چرا اجازه؟ آقا فرمود در پاکستان ترکیه اول رژیم سلطنتی را نابود کردن بعد این کار کردن، اینا خفه شدن باشدن رفتن. یعنی تا چیز بگه آقا فرمود بله این کار شده، ولی اونا اول رژیم سلطنتی را نابود کردن بله رفتن. تا آقای بروجردی بود دیگه نفس نکشیدن. بعد از آقای بروجردی به فکر افتادن این کار را انجام بدن. خب اونجا مطلب خیلی زیاد، ولی تنها کسی که در تمام این جریان ها واقعا قیام کرد و بسیار بسیار شدید امام رضوان الله علیه بود، و این کم کم قیام امام و عاشورا و صحبت امام در عاشورا و اینطور چیزا منتهی شد بالاخره به تبعید امام به ترکیه. بعد امام خب ترکیه تبعید شد و 11 بار در ترکیه بودن، بعد از اون از ترکیه هم تبعیدش کردن، باوردنش به نجف، فکر کردن که بیا به نجف و علمای بزرگ اینجا تحت شعا قرار میگیره امام. امام هم طوری بود که یک لحظه آرام نمیشست، همیشه این چراغ انقلاب رو روشن نگه داشت. وقتی آمدن به نجف و 13 سال هم به این ترتیب در نجف بودن تا شد سال 56. در سال 56 تا اون وقت اینا فکر کردن که امام دیگه کم کم فراموش شد، و ولی اینا خیلی سرکن در این مدت کار زیادی کردن. بعد به امام سخت گرفتن، بیدن که امام از در نجف هم ساکت بشه. امام فرمود من سه تا کار انجام میدم، درس میگم. یعنی امام همیشه دو تا کار در نظر، فرهنگ و جهاد. هیچ وقت نبایسته عالم از جهاد جدا باشه. عالم همیشه مثل پیغمبران، پیغمبران در این دو تا قسمت کار کردن، یک عرصه فرهنگ است به طور وسیع که عرصه جهاده. امام فرمودن من اینجا هم صحبت میکنم، هم نوار پر میکنم، هم بیانیه میدم. بالاخره امام از اونجا ناچار به نکل دشاد. خلاصه روزی پنج سال 56 روز 17 دی نامه آمد به قوم، یعنی چیز روزنامه اطلاعات، یک مقاله به نام احمد رشدی مطلق تحت عنوان استعمار سرخ و سیاه. استعمار سرخ اون روز به شورای میگفتن آمریکا سعی میکرد به این که مردم را از شورای بترسانه، که مردم زیر سیطره آمریکا باشن، چون اون موقع چالش و تنش بین آمریکا یعنی بین غرب و شرق خیلی شدید. استعمار سیاه هم ما را میگفتن، دین اسلام را میگفتن. این آمد تحت عنوان استعمار سرخ و سیاه و اهانت شدید به امام رضوان الله علیه. این روز 17 سال 56 بعد ما جمع شدن همه در منزل بنده، همون موقع همون منزل که الان هست، اعلام و ادروس، بازار تعطیل، فردا حوزه قوم تعطیل، تمام درس‌ها تعطیل، تظاهرات شدید، تا اینکه روز 19 دی بنده صحبت کردم. دی بیشتر از این فرصت بیانش نیست که انشاءالله بعدا عرض میکنم. خلاصه امروز در 19 دی یک روزی است که تجلیگاه اراده و بصیرت مردم، و روزی است که یک روز بسیار بزرگ در انقلاب هم خیلی مؤثر بود. امام رضوان الله علیه آمدن تشریف بردن منزل ما، فرمودن که من میدونم که اون انقلاب از اینجا شروع شده. صحبت بسیار بسیار شدید بود و الحمدلله تعالی مؤثر بود. خلاصه این فرهنگ برای ما مانده، این انقلاب برای ما مانده از امام، که باید همیشه ما در دو جبهه کار کنیم. یک جبهه، جبهه فرهنگ و تعلیم و تربیت و ارشاد و تبلیغ، یک جبهه، جبهه مبارزه است که بلکه الان شدیدتر در کمین ما هستن. ما آماده شدیدتر، فراموش نکنیم. خداوند ان شاء الله توفیق انجام وظیفه به همه عنایت کنه ان شاء الله.